صادر کننده کالا و خدماتی راغب نیست که سرمایه‌اش رو در خارج از کشور نگه داره. اگه ارزش هم نمیاره به دولت نمیده، از مبادی غیر رسمی این ارز رو میاره داخل کشور، در بازار آزاد این رو واگذار میکنه و وجهش رو وارد جریان
شرکت داخل. آیا دکتر محمودی اشاره کردین که در واقع اتفاق خاصی رخ نداده، یعنی دولت چیزی رو نبخشیده با این؟ خب قبلش چگونه
قبلش
بود؟ آیا ما مالیات بر ارزش افزوده رو نمیگرفتیم صادر کننده؟
ما ببینید، ما قانون ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 اجرایی شد در کشور.
منظور البته خود صادر کننده نهایی نیستا، ما به هر حال نهادهایی رو میاریم در روند تولید استفاده میکنیم، این نهادها تبدیل میشه به یک کالای تولید شده، صادر کننده این رو صادر میکنه. قبل از اینکه تبدیل بشه اون کالای تولید
همه
شده،
پرداخت میکنه.
پرداخت
بله
قبلا هم بحث اینجاست که این رو میخوان برگردونن.
نه قبلا هم همین بوده. ببینین اصلا چیزی تغییر نکرده.
نه. ما زمانی که من خودم حداقل متوجه بشم، تو ماده 10ی که تصویب شده گفته شده که اگر این گواهی ها رو بیارن، این ارزش افزوده ای که پرداخت شده مسترد
بله،
میشه،
قبلا هم بوده
میشه.
ببینین
قبلا هم برگردونده میشده.
قبلا ببین اصلا
بر اساس چه قانونی برگردونده؟
بر اساس همون قانون ارزش افزوده میگوید کسی که صادر کننده کالا و خدماتی به خارج از کشور است، به دلیل اینکه مصرف کننده نهایی این کالا و خدمات در خارج از کشور است،
بله،
لذا تمام مالیات بر ارزش افزوده هایی که تا این کالا تولید شده، تا این کالا خدمات تبدیل به این خدمات ایجاد شده، تمام این رو که تا مرحله تولید و صادر شده به خارج از کشور، این استرداد بشه به اون کسی که این کالا رو صادر کرده، و این به عنوان یک کمکی به این شخص، البته بقیده من کمک نیست. چرا؟ چون نمیتواند این شخصی که این کالا یا خدمات رو داره صادر میکنه، این ارزش افزوده‌ای که در مراحل قبلی پرداخت شده رو بتونه از اون خارجی وصول بکنه، نمیتونه اینو وصول. لذا دولت میگوید چون مصرف کننده نهایی شما خارج از سرزمین اصلی است، لذا من این ارزش افزوده که در نهادهای شما به کار رفته بوده و پرداخت شده بوده تا این مرحله رو به شما استرداد میدم.
پس تفاوت چندانی نخواهد کرد، چون قبلا که شما میگین به همین صورت.
فقط من یک توضیح بهتون بدم، تفاوت خاصی که در این اصلاحی انجام شده، ما قبلا برای تولید کنندگانی که در داخل کشور کالا تولید میکردن، به عنوان مثال داروسازها، کسایی که تولید کننده دارو بودن، هر چه ارزش افزوده بابت نهادهاشون تا مرحله تولید پرداخت میکردن، موظف بودن اینها رو به قیمت تمام شده کالای تولیدیشون ببرن. ولی با این اصلاحیه که انجام شده، به خاطر اینکه بتونن کمک بکنن به خانوار و قیمت تمام شده دارو رو پایین تر بیارن، اعلام شده تا زمانی که این کالا تولید میشه، نهادهایی که بابت تولید این کالا ارزش افزوده از بابت اونا پرداخت شده، ارزش افزوده مسترد بشه به کسایی که به عنوان مثلا تولید کننده داروهای گیاهی یا داروهای شیمیایی هستن. یکی از تغییراتی که ایجاد شده در این اصلاحیه این هست.
بله ممنونم از شما. و اون بخش هم اصلاح شده بود که شما عنوان کردید، تفاوتی با ماده 141 نداره. گفته شده که به موجب متفصله دو این ماده، استعداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده 141 قانون مالیات های مستقیم مصادره به سال 166 ذکر شده ممنوع هست.
عرض کردم خدمتتون برای مواد خاص قوانین جدیدی.
بله ممنون از شما دکتر محمودی. آیه دکتر شریعتی، نظر از توی رو بشنویم. شما هم معتقدید که با قوانین قبلی تفاوت چندانی نداشته یا خیر؟
خب وقتی ماده 141 رو نگاه میکنیم، ماده 141 که قبل نگاه میکنیم، نوشته که 100% درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی، که این توی قانون جدید هم عیناً تکرار شده. در بند قبلیش اومده بود که 20% درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ 0% میشه، الان کردنش حدود 50%. و درآمد حاصل از کالای عبوری یعنی ترانزیت رو هم همون 100% قبلی رو باز دوباره ابرام کردن. تو ماده 141 که جدید که اومده اصلاح شده، گفته 100% کالای صنعتی و کشاورزی و دام و طیور و شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی، 50% درآمد حاصل از صادرات سایر کالاها و از ترانزیت هم کماکان 100%. عملا میشه گفت این قانون با قانون قبلی آنچنان تفاوتی نکرده، فقط اینکه یه سری شاید بحث محاسباتشون تغییر کرده باشه که حالا اونجا باید خودشون بیان درباره این قضیه صحبت بکنن. درباره فرمایشی که دوستان فرمودن که جهتگیری دولت برای توسعه صادراته، من این رو قبول ندارم. نه این دولت و قبل. جهتگیری دولت به خاطر اینکه الان موضوع تحریم خیلی جدی شده، در اصل هدف اصلی دولت واردات ارزه. ببینید این دوتا یکم فرق، درسته که در نهایت به یک نقطه خواهیم رسید، ولی که دولت با هدف توسعه صادرات این کار رو نمی کنه. با هدف تسهیل واردات ارز داره این کار رو انجام میده، چون که دولت الان به دلار نیاز داره، به سایر ارزها نیاز داره، پس بنابراین این مشکل رو دیدیم و باهاش روبرو هستیم. مشکلی که دوستان دربارش صحبت کردن درباره شفافیت آمار، ما رسما آماری نداریم، یعنی آماری که بشه بهش استناد کرد و برنامه‌ریزی کرد، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بگیم خب امروز اینقدر بوده و فردا اینقدره. اگر الان فرمایشی که جناب آقای مهندس تشنه‌دل فرمودن 40 تا 50 میلیارد، خب اولا این 40 تا 50 میلیارد 10 میلیارد عدد خیلی بزرگیه، خب در هر حال وجود داره. ببینید هیچ کسی عدد مشخص نمیاد بهمون بگه، بخش خصوصی تو این قضیه دیده نشده، ما نمیدونیم خصوصی‌ها دارن چیکار میکنن. بخش خصوصی هم تا دلمون بخواد ممکنه که فرار مالیاتی رو به انهای مختلف داشته باشه. تنها کسایی که تو این کشور فرار مالیاتی ندارن عملا کارمندای دولتن، مشخصا اون مبلغی که به حسابشون وارد میشه رو میان مالیاتش رو پرداخت میکنن، بیمه‌اش رو پرداخت میکنن. با این موضوعات یکم قضیه رو داریم برای خودمون سخت‌تر میکنیم. قانون تصویب میشه همونطوری که آقای مهندس تشنه‌دل فرمودن، نفس داشتن قانون بسیار بسیار مفید و عالیه، ولی قانونی که بلافاصله با یه بخشنامه بخواد کن لم یکن بشه یا شرط و شروطی بخوایم براش بزنیم و مدیر دولتی این اجازه رو داشته باشه که هر قانونی رو بیاد براش تفسره بذاره و بخواد با یه بخشنامه این رو کن لم یکن بکنه، به نظر من قانون ضعیفیه و باید تمام ریز مسائلی که قابل پیش بینی هست و میتونیم قابل پیش بینی بکنیم رو باید زمینه قانون بکنیم که دست سلیقه بخشی مدیران بخش دولتی رو بتونیم یک مقدار کنترل بکنیم.
بله ممنونم از شما. پس معتقدی تفاوت چندانی با قوانین قبلی
نداره؟ از نظر من نداره.
توی اجرا چطور هست آقای مهندس تشنه‌دل؟ یعنی ما در اجرا باید یه انتظاراتی داشته باشیم، بگیم خب شبیه همین قانون رو، حالا نه به صورت 100% در گذشته هم داشتیم، ضعف‌های قطعاً در اجرا بوده که دوست داریم در اجرای این مصوبه، این قانون، این ضعف‌ها رو تحت پوشش قرار بدیم و از بین ببریم. نظرتون رو بفرمایید، چه ضعف‌هایی در قوانین قبلی وجود داشته و توی این قانون جدید سعی بکنیم در اجرا در واقع اونها رو رفع کنیم؟
من قبل از این اجازه بده به این موضوع اشاره کنم که اصالتی که دوستان به عنوان وقت به حق هم هست از زاویه اشاره دارن به این موضوع، نشون میده که ما متأسفانه سرمایه اجتماعی ما به شدت افت کرده. به هر حال شما هر قانون خوبی هم داشته باشی تا سرمایه اجتماعی پشتش نباشه نمیشه خوب اجراش کرد، چون به هر حال دو طرف داره دیگه. الان آقای دکتر شهیدی درست فرمودن، به هر حال یه بخش از این 100% چون ما در صادرات نفت به بنبست خوردیم، الان در واقع روی کرده صادرات غیر نفتیمون بیشتر برجسته تر شده، طبیعت این عیبه برای یک در واقع مجموعه سیاسی که بعد به تب بایستی قبل از اینکه به اینجا برسیم تدابیر در کلیت تاریخی کشور باید رقم می‌خورد که کشور از اقتصاد تک محصول باید در میمد. ما نبایستی الان که در مضیقه و تنگنا هستیم به این سیاست رو بیاریم، ولی به حال انگیزه بعضی وقتا به حال عیبی نداره دکتر، ما از دل تهدیدهای فرصت‌های بیرون بیاریم. به حال این تهدید درسته، این وضعیت ما ناخواسته در واقع مجبوریم برای خودمون یه فرصتی بسازیم و اینم من قبول دارم 100% اون اجرای قانون میتونه در واقع دو لبه باشه، یعنی یه طرفش خوب اجرا بشه، یعنی وصول ارزی که صادر شده، ولی اون بخش دیگه در واقع که در نظر گرفته شده و مطمئنن متفاوت از گذشته است خوب اجرا نشه. این نمیشه تضمینی کرد متأسفانه، چون در گذشته هم ما مواردی بوده، در ما توی بخش وصول دارا به اصطلاح مالیات ها متاسفانه ضعف‌هایی هست. من خودم هم بارها و بارها توی نهادهایی که به چالش‌های بین بخش خصوصی و دارایی و اینجور بخشا رسیدگی میکرد و حضور داشتم، دیدم واقعیتش میشد بعضی کارها را، بعضی قوانین رو به یه نحوی اجرا کرد که تولید نخوابه حتی اول. یعنی این کار که میشد کرد، ولی ما بی ملاحظه رفتیم در واقع سراغ تولید کننده، صرف این که میخواستیم همون درست قانونه، ولی قانون را هم میشد یه جوری اجرا کرد که هم مطالبات دولت وصول بشه و هم تولید نخوابه. اتفاقا به نفع دولت بود اگر اون مجری قانون مالیاتی به این نحوی به اجرا میذاشت که تولید نخوابه تا بتونه وصول مطالبات کنه. یعنی ما در یک سیکل در واقع معیوبی خودمون انداختیم. اینم هم مثل همه قوانین میتونه در واقع خوب اجرا بشه، دو طرف، البته از دو طرف. من بازم عرض میکنم با همه در واقع ایراداتی که وجود داره، جاش اینجا نیست بپردازیم. ما عرض کردم در کلانش کلیت اقتصاد سیاسی ما مشکل داره، چون مبتنی بر نفت واقعیتش، چون مبتنی بر نفت همه این معایبی هم که ما میبینیم. فرار مالیاتی جنبه اخلاقی نداره. قبل از اینکه جنبه اخلاقی داشته باشه برای بخش خصوصی، حاکی از یک واقعیته، چون یه جوری حق نمیدونه پرداخت کنه. یعنی این به لازم فرهنگی و نگرشی مشکل داره و این مشکل هم در واقع جامعه ایجاد کرده، سیاست ایجاد کرده. ما این صحبت را میکنیم، منظورمون محکوم کردن بخش خصوصی نیست. من میخوام بگم من لب کلام بنده اینه که تو این شرایط استثنایی جامعه، البته باید سعی کنیم شرط استثنایی را محدود کنیم، ما نباید هر وضعیتی در جامعه را استثنایی اعلام کنیم، ولی هممون قبول داریم که من حداقل تو این دهه های گذشته یادم نمیاد ما حداقل در عرصه اقتصادی یه شرایط استثنایی به این به اصطلاح وخامتی را تجربه کرده باشیم. من به نظرم میاد بخش خصوصی باید حمایت کنه، از این قانون کمک کنه اجرا بشه، و مطمئنم به تب میتونه مطالباتی هم اگه در خوب اجرا شدن و حتی اصلاح این قانون، و حتی این در حال قانونه، بایستی بخشنامه هاش تدوین بشه، آیین‌نامه اجراش باید تدوین بشه، میتونه بخش خصوصی واقعا ورود کنه، کمک کنه که یه جوری تدوین بشه که اولا اجرایی باشه، دوما ملاحظات بخش خصوصی هم دیده بشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس نشندل. آقای دکتر محمودی، به هر حال اجرای صحیح این مصوبه یه سری ملزومات رو نیاز داره، در مورد اون برای ما بگید که به چه ملزوماتی نیاز داریم، چه آمار و اطلاعاتی رو میخوایم که بتونیم خیلی خوب این مصوبه رو اجرا بکنیم به گونه ای که واقعا اون تاثیرگذاری لازم رو داشته باشه، نه مانند مصوبه هایی که شاید تصویب میشه، خیلی قانون خوب و قشنگی هم هست، اما اگر در اجرا خوب عمل نشه عملا نقشی از اون ما نمیبینیم.
ببینین، ما البته سازمان امور مالیاتی در این قسمت استرداد بحث مالیات بر ارزش افزوده نهادهای کالا و خدمات سابقه نشون داده که مشکلی نداشته در بحث قیمت تمام. بالاخره شرکتی که ادعای صادرات داره باید قیمت تمام شده داشته باشه، میزان کالا و خدماتی که بابت تولید این کالا و خدمات استفاده کرده مشخصه. اینها سازمان امور مالیاتی در این قسمت بخش خصوصی هم کمترین چالش رو با سازمان داشته. ما برمیگردیم به آن قسمتی که ما الان قانون ارزش افزوده که داره در مجلس گذرونده میشه 66 تا ماده داره، کمتر از 10-12 برگ هست، ولی ما چندین کتاب دستورالعمل و بخشنامه برای این 66 تا ماده داریم که خیلی هاش برمیگرده بعد از چند سال، بعد از کمتر از 12 سال. ما در 12 سال به جایی رسیدیم که برای 12 تا برگ 4-5 تا کتاب بزرگ حجیم بخشنامه دستورالعمل داریم. چرا باید اینجوری باشه؟ هرچند ما در این اصلاحیه جدید سعی کردیم که کمترین نیاز به آیین‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل داشته باشه. حتی در خیلی از این مفاد دوستانمون در کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسیدن که نباید اختیارات فراقانونی در اختیار هیئت دولت و سایر وزارتخونه‌ها قرار بدن که بتونن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رو روی متن قانون بیارن. باید متن قانون به گونه‌ای باشد که پاسخگو باشد. ما به عنوان مثال الان خدمتتون عرض می‌کنم، ما در ماده 133 قانون مالیات ها اومدیم بخش مصرف تعاون رو معاف از مالیات کردیم.
بله.
ولی به این صراحت و در ماده 133 100% عنوان شده درآمدهای تعاونی های مصرف به این شکل معاف هستند. ولی اداره امور مالیاتی اومده رو همین مورد بخشنامه‌هایی صادر کرد، در صورتی که قانون این اختیار رو نداده که سازمان امور مالیاتی بتونه روی این ماده قانون بخشنامه دستورالعملی صادر کنه. هیچ مرجعی هم نیست که بخواد به سازمان امور مالیاتی رو توبیخ بکنه، بگه آقا موقعی که متن قانون به شما اجازه صدور بخشنامه و دستورالعمل نداده شما چرا؟ دوستان میگن که دفاعشون اینه، میگن ما می‌خوایم شفاف‌تر بکنیم. شفاف‌تر به نفع کی؟ آیا این یک شخص بی‌طرف اینجا بوده اومده اینو شفاف سازی بکنه، یا شمایی که به عنوان مجری و ذی‌نفع میخواین از این موضوع استفاده بکنین، دارین به نفع خودتون بخشنامه و دستورالعمل رو صادر میکنین؟
بله، ممنونم از شما دکتر محمودی. حالا برمیگردیم راجع به مرزومات پیشا با هم صحبت میکنیم، اما ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی. جناب دکتر آل اسحاق سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان و همکاران عزیز دارم، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر آل اسحاق، ما داریم گفتگو میکنیم در مورد این معافیت های صادراتی که جدیدن مجلس شورای اسلامی مصوب کرده. آیا فکر میکنید تأثیرگذار خواهد بود در روند صادرات یا خیر؟
عرض شد که اینی که مجلس چی تصویب کرده و نهایتاً چه خواهد شد، من خیلی الان تو جریان الان نیستم، ولی واقعیت این است که ما در رابطه با صادرات یه سه حوزه داریم که اگر این سه تا حوزه درست کار کنن بقیه حمایت ها و اینا هم کمک میکنه. عیزه فرمه این سه تا حوزه رو من
من فقط یه تیکر رو خدمتتون بگم، قطعا در جریان هستید، حالا شاید نمیخواد راجبش گفته بکنید. مجلس مصوب کرد که ماده 10 مالیات بر لایحه مالیات بر ارزش افزوده رو در واقع به تصویب رسون که بر اساس اون اومد صادرات کالاها به خارج یا به مناطق آزاد تجاری رو مالیاتشون رو معاف کرد. بله دوست داریم بیشتر راجب این گفته بکنید آقای دکتر آل اسحاق، ولی اون مبحثی هم که فرمودید رو مشتاق هستیم که باز بشه.
میخوام سوء استفاده کنم این مسئله، ببینیدم مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات، اساسا صادرات قبلا از هر گونه عوارضی معاف بود.
بله.
حالا ارزش افزوده یه نگرانیم بود که ارزش دوباره اینجا رو هم شامل بشه، به الا از اصل صادرات از هر گونه عوارضی و مالیاتی معاف بود.
پس چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
خیر، نه نه، این عرض میکنم این دخل مقدره، یعنی این که اگر یه دفعه دوباره تعبیر شما بخش مالیات نباید نیان دوباره تفسیر کنن روشن کنن که شامل اینجام بشه. از اون بابت هست. به من اجازه میدونید؟
بله، در خدمتتون هستیم با افتخار، بفرمایید.
ما در رابطه با مسئله صادرات که یکی از محورهای اصلی حال آتی اقتصادمون هست، سه تا حوزه هست که کارشون درست عمل نمی کنن. یه بحث روکرده هست با توجه به این که ما در اقتصاد مقاومتی بعد از 30-40 سال از تجربه رسیدیم چند تا بند در حوزه صادرات با توجه به اهمیت صادرات. اولین بحث این است که تولیدات کشور باید صادرات محور باشد. این یه اصلی از 24 اصل اقتصاد مقاومتی. دومش این است که واردات برای تولید در جهت صادرات، یعنی مدیریت واردات ما باید این خصوصیت بشه، واردات کالا، مواد، ماشین‌آلات، قطعات، خدماتی باشد که در جهت تولید برای صادرات. نکته سوم در رویکردها درونزای برون نگر، یعنی ما توجه به خودکفایی و توجه به محصولات داخلی اینا، منتها با روی کرده برون نگر توجه به بازارهای بیرونی. بس بحث اول این است که ما باید روی کرده اون اگر میخوام صادرات شکل بگیره، این روی کرده رو باید عملیاتی کنیم در سیاست ها، در برنامه‌ریزی، در رفتار، در عمل. نکته بعد تولید قابل رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای. این مربوط است به تولید کننده ها. تولید کننده ها باید بدونن جنسی رو تولید کنن که از لحاظ قیمت، از نظر کیفیت، خدمات بعد از فروش، همه بسته‌بندی چی قابل رقابت در بازارهای جهانی باشه. نمیشه یک جنگ، یعنی جنگ کالاست در صادرات، یعنی این کالا در مقابل کالای رقیب باید بجنگه و موفق بشه. نکته سوم حمایت ها هست. حالا قوانین و مقررات و از ضوابط و دستور عمل ها که الان شما دارید اشاره میکنید،
بله،
در مورد صادرات باید هم راحت و روان و هم با ثبات باشه. گیری که الان ما در صادرات داریم اینه که هر دو روز یک بار یک قانون، هر روز امروز ممنوع، فردا آزاد، پس فردا مشروط. یعنی این صادر کننده بیچاره که رفته یه سال، دو سال، سه سال کار کرده، با یه بخشنامه به دلایل مختلف همه زندگیش میره رو هوا. خود مقررات باید به حد اقل باشه، همینی که الان شما فرمودید، و بعدم در رابطه با صادرات همه جا، ولی در رابطه با صادرات باید ثبات داشته باشه. نکته بعدم حمایت ها و پشتیبانی ها. ببینید ما الان در رابطه با صادرات احتیاج به پشتیبانی‌های حقوقی داریم. یعنی الان اگر یه صادرکننده ما با یه کسی اختلاف پیدا کرد، یکی باید حمایت کنه. یه حمایت‌های ضمانتی می‌خوام. سازمان‌های تضمینی ما مثل صندوق ضمانت، مثل بیمه ضمانت، اینا واقعا باید بتونن اینا در ریسکی که الان میگن صادرکننده، اما صادر خدمات فنی مهندسی، ارشد صادرات کالا، برو خودت هر طوری شد شد، در صورتی که این الان هزار جور گرفته. باید یه مقدار از ریسک این رو سازمان‌های بیمه ای ما کل صندوق ضمانت صادراتمون برای صادرات 43 میلیارد دلاری که پارسال داشتیم، هرچند حدود 300 میلیون تا 400 میلیون بیشتر سرمایه‌اش نیست. با این پول که نمیشه میلیاردی رو تضمین کرد. حمایت‌های سیاسی، یعنی واقعا ما لازم هست که این جریانات وزارت امور خارجه ما، دیپلماسی ما، واقعا اگر صادرات محوره هم کمک اطلاعاتی بهشون بکنن، هم کمک ارشد سیاسی بکنن. و نکته آخر در حمایت ها، دانشگاه های ما، امور زیربنایی ما باید آموزش های مربوطه، تربیت صادر کننده، الزامات صادر کننده و زیربناهامون مثل بندر و ارشد که حمل و نقل و ویزا و همه این مسائل، اگر ما میخواییم که واقعا صادرات ما، تولیدات ما بشه صادرات محور، اگر ما میخوایم نیازهای کشور را با صادرات حل کنیم، از نفت ببریم، اینا با حرف نمیشه. ما که نیاز ارزی داریم، ولی حدود 50-60 میلیارد دلار نیاز ارزی داریم. نفتم که نمیخوایم باشه، پس باید صادرات کنیم. برای اینکه صادرات بکنیم باید این عواملی که من خیلی سرفصل عرض کردم اینا رو عملیاتی نه هست. اینایی که من عرض میکنم امثال من خیلی حرفم میزنیم، تا شما به من بگید من هر شاید که زبونم باز میشه تند و مزدون بیشمارم، ولی فایده‌ای نداره این گفتنها. باید سیاستگذار، تصمیمگیر، تولید کننده، عامل، مجری، همه واقعا باور داشته باشیم به این کار. ببینید این آخرین عرض من هست. ما سه تا واژه داریم، یکی علم، یکی باور، یکی عمل. علم یعنی که بدونیم این کار هست درسته، خب همه قبول داریم. باور اینه که به استخونمون رسیده باشه، یعنی قبول کنیم این حقه، این صادرات باید اینطوری بشه. سوم این است که عمل کنیم. اگر این سه تا، علم و باور و عملمون یکی شد، قطعا نتیجه میده. همون که در حوزه‌های اصلا دیگر جواب داده، در حوزه موشک جواب داده، در حوزه نظامی جواب داده، در حوزه‌هایی که الان اثر کرده جواب میده. چرا؟ چون علممون و باورمون، ما در رابطه با علم و باور در صادرات خیلی هنوز باور ندارن. یعنی دلیلش اینه که هر دو روز یک بار یه قانون وضع میکنن، همه زندگی رو به هم میزنن.
ببخشید. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر حساق. تمرکز اصلی به نظر میاد باید روی حمایت ها و پشتیبانی ها باشه در شرایط فعلی که عملا ما بله و ثبات که عملا ما چنین چیزی رو برای تولید و صادراتمون شاهد نیستیم. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر یحیی رضا.
یه نکته دیگه ممنون.
جانم بفهم.
یه نکته دیگه این که ما همش گردن دولت اینا هم نندازیم. خود تولید کننده مون هم باید بدونه اگر میخواد بقا داشته باشه در داخل و خارج، باید تولیدات صادرات محور قابل رقابت تولید کنه.
بله.
اونم باید جنسی تولید کنه که تو بازار در مقابل رقابت دیگران قیمت، کیفیت، خدمات طوری باشه که تو بازار کرد بشه، بره فروش بره.
بله. ممنونم از شما جناب دکتر یحیی آل اسلام، وزیر سابق بازرگانی و کارشناسی مسائل اقتصادی. روز بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. آقای دکتر شریعتی، بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمکمون بکنه برای بهبود وضعیت صادرکنندگانمون، به خصوص در رابطه با مصوبه اخیری که صورت گرفته. آقای دکتر یحیی آل اسحاق هم عنوان کردن که چندان تاثیرگذار نخواهد بود، ولی خب میتونیم در اجرا اقداماتی رو انجام بدیم، کمک بکنیم، کارهایی رو صورت بدیم که کمک بکنه این مصوبه تاثیرگذار باشه و امید و انگیزه رو به صادرکنندگان ما در واقع بیفزاید.
جناب آقای احمدی فر عزیز، عرض کنم خدمتتون که ببینید از دو جنبه این موضوع رو نگاه بکنیم. یکی که بهش بگیم از نقطه نظر بنیادین و دو از نقطه نظر مدیریتی. از نقطه نظر بنیادین ما دو تا کمبود داریم. یک کمبودمون عدم اتصال کافی به اقتصاد جهانیه. تا زمانی که ما به اقتصاد جهانی و بر اساس قوانین بین‌المللی نتونیم عمل بکنیم و اقتصادمون رو پیش ببریم، شاید تحقق این موضوع و هر چند راهکارهای متعدد داخلی رو بدیم این امر محقق نشه. دوم، بحث زیرساخته که جناب آقای دکتر آل اسحاق هم فرمودن، یه سری زیرساخت ها لازم داره و این زیرساخت ها باید اهم از دانشگاه ها، اهم از علومی که باید مدیران یاد بگیرن و موضوعات دیگه باید مد نظر قرار بگیره. ولی که اون چیزهایی که برای اجرا لازم داریم دو سه چیزه که در کوتاه مدت هم میتونیم اینها رو محقق بکنیم، به شرطی که اون دو تا اصل قبلی محقق شده باشه. یکی شفافیت آمار و اطلاعات. این رو بارها تو همه برنامه‌ها، تو رسانه‌های مختلف همه دوستان دارن اشاره میکنن، حتی کسانی که خودشون به شفافیت در عمل اعتقاد ندارن هم اونها هم همش بارها میگن که اگر تا زمانی که شفافیت در آمار و اطلاعات نداشته باشیم، کاهوناخا موضوعی تو این موضوع محقق نخواهد شد. دوم که بانک اطلاعات از قیمت تمام شده محصولاتمون. ما باید بدونیم که محصولاتی که داریم عرضه میکنیم به بازار، داریم صادرات میکنیم، دقیقا قیمت تمام شده محصولش چقدره. خب تولید کننده و انهای مختلف از این قضیه در میره. بانک ها به سبک خاصی میان محاسبه میکنن، ادارات مالیات میان به سبک خاصی میان محاسبه میکنن. تا زمانی که برای هر محصول خاص، برای هر کد محصول خاص قیمت تمام شده رو به صورت دقیق نتونیم محاسبه بکنیم، خواه این امر محقق نمیشه. سوم، نحوه اجرا و مدیران مجریان. خب روی این قضیه خیلی بحث میتونیم بکنیم، ولی که خیلی کوتاه بگم در عرض یک جمله، تا زمانی که این ذهنیت و به قول جناب آقای دکتر آل اسحاق این باور در مدیران به وجود نیاد که باید بحث تحقق درآمد از جنبه مالیاتی رو بتونن به عنوان یک اصل نگاه بکنن، درآمد مالیاتی میتونه جای درآمد غیر نفتی، صادرات غیر نفتی و درآمد نفتیمون رو بگیره، ولی متاسفانه این ذهنیت در مدیران مجریان دولتی و سایر مجریان هنوز آداپته نشد.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر شهرام شریعتی، عضو هیئت رئیسی خانه اقتصاد ایران و دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت که با ما همراه بودید. جناب آقای مهندس تشنه‌دل، راهکارها رو از زبان حضرت عالی بشنویم. اگر هم تکمله‌ای در مورد صحبت‌های پیشین هست اون رو هم شنونده هستیم، بفرمایید.
من به نظرم میاد که شاید یه مقدار زود بود پرداختن به این موضوع، ولی به هر حال شما استارتو زدید، با بحث‌های دنبال داری در نظامی باید بشه. به نظرم بایستی همچون دکتران فرمودن باید بچسبیم به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به این خواهد چسبید. اون متأسفانه حاشیه بزرگتر از متن داستان ساز میتونه بشه. فرمایشات آقای آل اسحاق به نظرم میاد که کاملا متین بود. در تاپ صادرات ما واقعا موانع جدی داریم. البته بحث رقابت رو اگه این قانون درست اجرا بشه بوده اجرا نمیشد. یعنی شما ما میمدیم از تولید کننده مالیات ارزش افزوده میگرفتیم، این اجرا نمیشد. الان اگه اون اجرا بشه دیگه نباید اون کالایی که صادر میشه تولید کننده بابت اون ارزش افزوده پرداخت کنه. این یعنی چی؟ این توان رقابتی تولید ما رو میبره بالا. یکی از اون آیتم هایی که آقای آل اسحاق بهش تاکید داشتن. ولی من به نظرم میاد بین همه اینها باید بچسبیم به ثبات به اصطلاح قوانین. ما تو اجرا معلوم مشکلاتی هست، هممون میدونیم، نیاز به گفتن نداره، ولی واقعیتش خوب پرداخته نشده تا به حال. ما چرا اینقدر با تعدد قوانین و متوالی